تو خیال میکنی که هدایتگر او تو بودی به اون ساعتی و لحظه‌ای که اگر در اون ساعت حرکت میکرد نفعی دریافت میکرد و از ضرر ایمن میشد. بعد از اینکه این توضیح رو نسبت به بی‌مبنا بودن تکیه بر پیشگویی علم نجوم در اقدام به عملیات نظامی رد میکنه، یک بیان توجیهی هم نسبت به عامه مردم داره. میفرماید که ثم اقبل علیه السلام علی الناس فقال، رو به مردم کردن و چنین فرمودند. اون دو کاربردی که عرض کردم اینه، فرمودند ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدا بهی فی بر او بحر، بپرهیزید از یاد گرفتن نجوم و ستاره شناسی مگر در حدی که هدایت بشوید به وسیله اون در دریا و خشکی. آیه قرآن در سوره انعام هست که آیه 97 هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، خداوند ستاره ها رو برای شما قرار داد تا در شب در تاریکی های خشکی و دریا از اوضاع کواکب و نحوه حرکت و سیر اونها و جای اونها در آسمان جهت رو پیدا کنید، راه رو پیدا کنید. این کار خوبیه و این اندازه آموختن نجوم مفیدم هست، ولی غیر از این سراغ علم نجوم و ستاره شناسی رفتن فانها تدعو الالکهانه، انسان رو به کاهنی و جادوگری میکشونه و منجم هم مثل کاهنه، کاهن هم مثل ساحره، ساحر هم مثل کافره و کافر هم در آتشه. سیرو علی اسم الله، حرکت کنید با نام خدا، با توکل بر خدا، انشاءالله پیروز هم میشید. به صرف اینکه اوضاع کواکب چنین و چنان نشان میدهد به این اتکا و استناد نکنید.
علی ای شاه ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی.
همراهان ارجمند، امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه 78 نهج البلاغه درباره فراگیری علم نجوم به عموم مردم هشدار می‌دهد و در واقع حساب احوال نجوم را از احکام نجوم جدا می‌سازد و به پیامدهای سوء آن بخش از علم نجوم که پایه و اساسی ندارد اشاره می‌کند و می‌فرماید ای مردم، از فرا گرفتن علم نجوم آنچه مربوط به پیشگویی به وسیله ستارگان است برحذر باشید، جز به آن مقدار که در خشکی و دریا به وسیله آن هدایت می شوید. گرامیان، با برنامه در محضر آفتاب از رادیو معارف همراه شما هستیم. در این مجال یکی دیگر از شروح نهج البلاغه را ورق می زنیم. در بین دانشمندان اهل سنت معاصر، شیخ محمد عبدو مصری از شاگردان مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی شرحی بر نهج البلاغه نوشته است. وی در پی آشناییش با کتاب شریف نهج البلاغه و ترغیب سید جمال الدین اسدآبادی با تأمل در مضامین و معارف این کتاب کوشید تا آن را به جامعه مصر معرفی کند. محمد عبدو که هیچ گونه آشنایی با نهج البلاغه نداشته، هنگامی که در مسافرت و از وطن دور بود با این کتاب ارزشمند آشنا می شود، آن را مطالعه می کند و سخت در شگفت فرو می رود. شیخ عبدو احساس می کند به گوهری گران مایه دست یافته، بنابراین تصمیم می گیرد آن را به توده مردم معرفی کند. وی با نگاشتن شرحی کوتاه بر نهج البلاغه توانست آن را در میان اهل سنت معرفی کند و پس از این کوشش نهج البلاغه در جهان عرب از شهرت چشمگیری برخوردار گشت. شرح محمد عبدو بارها به چاپ رسیده است.
حب علی ابن ابی طالب، حب علی ابن ابی طالب، احلا من الشهد الى الشاهد، احلا من الشهد الى الشاهد، لو فتشوا قلبي رأوا الطهور، لو فتشوا قلبي رأوا الطهور، غطال قد غطى بلا كاتب، غطال قد غطى بلا كبير، العدل والتوحيد في جانبي، وحب أهل البيت في جانبي، العدل والتوحيد في جانبي، وحب أهل.
همراهان در محضر آفتاب، زهد و زاهدی صفت پسندیده است که انسان را به کمال و قرب الله می رساند. اما زهد چیست و زاهد کیست؟ حضرت علی علیه السلام در 82 خطبه نهج البلاغه تعریف جامع و زیبایی از حقیقت زهد بیان می‌فرمایند و آنگاه به کسانی که خود را از رسیدن به این حقیقت ناتوان می‌بینند توصیه‌هایی می‌کند. استاد محدثی و توضیحات ایشان درباره 79 و 82 خطبه نهج البلاغه.
خطبه 79 نهج البلاغه خطبه است که پس از فراغت از جنگ جمل اون رو مطرح کرده و معروف است به این خطبه، به این که در نکوهش و مذمت زنان هست و زنان رو دارای کاستی های معرفی میکنه در عقل و در ایمان و در سهم و حظ و بهره. از اونجایی که فتنه جمل با تحریک یک زن انجام گرفت و عده‌ای دور اون زن رو گرفتند و به بهانه خونخواهی عثمان مقاصد دنیا طلبانه و ریاست خواهانه خودشون رو دنبال می‌کردن، این سخنان هشداری است که در فتنه‌های اجتماعی هوشیار باشند، با این گونه تحریکات تحریک نشند. در همین خطبه است که زنان رو در ایمان و بهره و خرد دارای کاستی می‌دونه. یه نوع زنان اغلب این شکلی هستند، احساسات بر عقلانیت در اونها غلبه داره و هشدار میده که از زنان بد بپرهیزن، نسبت به زنان خوبم باز برحذر باشن، چون انسان اگر به خواسته های زنان تن بده و هر چی که میخوان بخواد دنبال اون بره، گاهی انسان رو به بیراهه میکشن و خواسته های ناروایی هم دارن. فرماید که در معروف از زنها تبعیت نکنید تا اینکه در منکر اونها طمع نداشته باشن. کسایی که تفکرات فمینیستی دارن این خطبه رو روش سوال دارن، حرف دارن، به جور دیگه تجزیه تحلیل میکنن که حالا زمینه ورود به این بحث نیست. پیشنهاد میکنم که در این زمینه به کتاب آیت الله جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، مراجعه بکنن که این گونه مباحث در اونجا به نحو شایسته‌ای بحث شده. و اما خطبه 80، مضمون این خطبه دعوت به پارسایی و شکر. سه تعریف از سه واژه حضرت امیر علیه السلام در این خطبه ارائه میدن. یکی درباره زهد، ایها الناس از زهادتو قصر العمل. پارسایی و زهد اینه که انسان آرزوهاش کوتاه باشه، دلبستگیهاش به این دنیا چنان باشه که او رو به آرزوهای دور و دراز دل بسته نکنه. و شکر و اندن نعم، شکر و سپاس هم هنگام نعمته و برخورداریه و ورع هم هنگام محارمه. وقتی که انسان با حرامهای الهی برخورد میکنه، اونجا باید ورع و پارسایی و پروا پیشگی داشته باشه. حالا اگر کسی این سه خصلت رو یک جا نداشت، زهد و شکر و ورع اون نداشت، به هر مقداری که میتونه، توصیه اخلاقی حضرت اینه که فلا یغلب الحرام علی حرام صبرکم، حرام بر صبر شما غلبه نکنه. جایی که حرام پیش میاد، حرام مالی، حرام جنسی، حرام نگاه، حرام گفتار، انسان باید یک خیشتنداری های از خودش نشون بده که جای صبر، حرام بر صبر شما غلبه نکنه. ولا تنسو عند النعم شکرکم، هنگام نعمت ها هم شکر رو از یاد نبرید. نتیجه برخورداری از نعمت اینه که انسان شاکر نعمت های خدا باشه. چنین نباشه که انسان از نعم الهی برخوردار باشه ولی شکر رو و صاحب نعمت رو و ستایش او رو از بین ببره از روی غفلت. فقط اعذر الله علیکم به حجج مصفرت ظاهره و کتب بارزت العذر واضحه. خدای متعال عذر رو بر شما تمام کرده با این حجت های آشکار و گویا و ظاهری که قرار داده، انبیایی که فرستاده، کتب آسمانی که نازل کرده، کتاب هایی که بارزت العذر هست، حجت و عذری رو که آورده آشکاره و بر انسان ها حجت رو تمام میکنه و پیام های کتاب های آسمانی واضح و روشنه، بنابراین حجت از سوی خدا کامل و تمامه. شما به گونه ای عمل بکنید که مغلوب و محکوم در هنگام دادرسی پروردگار نشوید. خب این چند خطبه بود که کوتاه و فشرده در برنامه امروز خدمت شما عزیزان بحث کردیم. امیدواریم که با آشنایی با مضمون کلام حضرت امیر توفیق رهپویی و پیروی هم داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نظر کن بر علی جانا، ببین آن آیت کبرا، علی عدل و علی عادل، علی زهد و علی تقوا. نظر کن بر علی جانا، ببین آن آیت کبرا، علی عدل و علی عادل، علی زهد و علی تقوا، علی راز و علی حکمت، علی همت، علی رفعت، علی راز و
شنوندگان عزیز رادیو معارف، در عصری که مفاهیم و اطلاعات از طریق ماهواره، اینترنت و رسانه‌های آموزشی از قبیل نرم افزار و نظیر آن به تمام دنیا فرستاده می‌شود، پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی علوم اسلامی نیز برای رساندن پیام مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام اقداماتی کرده‌اند. همکارمان در یکی از این مؤسسات حضور پیدا کرده تا ما را با محصولات آنجا آشنا کند. جناب آقای رکنی و مصاحبه ایشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشاینده مهربان سلام میکنم حضور شنوندگان عزیز و محترم برنامه در محضر آفتاب. وقت شما عزیزان بخیر. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در سال 1368 با حمایت‌های مقام معظم رهبری در شهر مقدس قم فعالیت خودش را آغاز کرده. ما مطلع شدیم که این مرکز یک نرم افزار هم با نام دانشنامه علوی در زمینه نهج البلاغه منتشر کرده و به همین دلیل خدمت جناب آقای مصری رسیدیم تا توضیحات بیشتر رو در خصوص معرفی این نرم افزار از زبان ایشون بشنویم. جناب آقای مصری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. لطفاً باب گفتگو رو با شنوندگان خوب برنامه آغاز بفرمایید تا در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
جناب آقای مصری، بفرمایید که دانشنامه علوی چه مدت روش کار شد و از ویژگی های این دانشنامه و در واقع این نرم افزار برای ما و شنوندگان عزیزمون صحبت بفرمایید.
اصولا تولید نرم افزارهای اسلامی یک پروسه زمانی متفاوتی رو داره. ممکنه ما در زمینه حدیث موقعی که بررسی میکنیم بخشی از حدیث مربوط به کتاب شریف نهج البلاغه یا غرر الحکم باشه که این زمینه کار حدیثی ما ممکنه نزدیک به 2 دهه است در مرکز در حال انجامه. میخوام این رو خدمتتون عرض کنم، به تنهایی نمیشه بررسی کرد که یک نرم افزار چه میزان و چه مقدار کار برده، چون بسیاری از چیزهایی که بعداً تجمیع شده و به صورت یک نرم افزار واحد در آمده در بخش‌ها و زمینه‌های مختلفی روش کار شده، در گروه فقه، در گروه تاریخ، در گروه سیره، در گروه حدیث، در گروه رجال و بعد مجموعاً اینها آمده به صورت یک نرم افزار تخصصی مطرح شده. اما به طور اجمال خدمتتون عرض کنم که شاید حدود 3-4 سال تولید نرم افزار دانشنامه علوی به طور مختص کار برده. این نرم افزار در زمینه شناخت شخصیت حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست و در رابطه با نهج البلاغه، شروح نهج البلاغه، ترجمه های نهج البلاغه و کتابخانه بسیار مفصلی که پیرامون شخصیت حضرت امیر علیه السلام و نهج البلاغه در این نرم افزار تعبیه شده و به دانشمندان و عرصه علم و تحقیق عرضه شده. کار شروع این نرم افزار به درخواست و نیازی بود که در جامعه بود، همزمان با اعلام سال حضرت امیر علیه السلام از طرف مقام معظم رهبری و بنا به درخواست ستاد بزرگ داشته امام علی علیه السلام کار این نرم افزار انجام گرفت و شروع شد و در نهایت نرم افزاری به نام دانشنامه علوی در همین زمین‌هایی که عرض کردم به عنوان کار تخصصی پیرامون شخصیت حضرت امیر و نهج البلاغه تولید و عرضه شد.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از فرصتی که به ما دادید. با شما خداحافظی می‌کنم.
من هم متشکرم از حضرت عالی که این فرصت را در اختیار مرکز تحقیقات قرار دادید و از شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
خب عزیزان، دفتر برنامه در محضر آفتاب را با جملاتی از زبان غیر شیعه درباره فضایل حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌بندیم. عمر ابن خطاب می‌گوید: از پیامبر گرامی اسلام شنیدم که فرمود اگر درختان قلم و دریاها مرکب و جنیان حساب کنند و آدمیان بنویسند، باز هم نمی‌توانند فضایل علی ابن ابی طالب را شماره کنند. معاویه ابن ابی سفیان می‌گوید: هر آینه زنان عالم عقیمند که مثل علی ابن ابی طالب را به دنیا بیاورند. با این امید که خداوند ما را در زمره شیعیان و محبان واقعی آن امام همام قرار دهد و با دعا برای تعجیل در فرج حضرت بقیت الله العظم عجل الله و تعالی فرجه الشریف، همه شما را به ایزد یکتا می سپاریم. خدا نگهدار.
فاطمه روح و ریحان همه، یبن الزهرا یبن الزهرا یبن الزهرا، نور چشم عاشقان مهدی صاحب زمان، ای گل طه ای گل طه ای گل طه، مهدی فاطمه مهدی فاطمه مهدی فاطمه مهدی فاطمه، چشم مادر انتظار هزار گشت دلها بیقرار یبن الزهرا یبن الزهرا یبن الزهرا خلقتت لطف خدا آرزوی مصطفی ای گل طه ای گل طه ای گل طه
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا
رب سبحانك ربی
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما
سبحانك ربی
رادیو معارف
حدیث عشق و دلدادگی
دختر عمرو بن حجاج
آری به گمانم روی شیفته سلیمه شده
دلهوره و تردید
این سخن عبدالله ابن عمیر است نه پسر عباس
حقیقت طلبی در فضای غبارآلود و فتنه‌گون
خدایا این چه فتنه ایست که مردم کوفه را رها نمی کند
میبینی ام وهب هدیه بهترین دوستم شمشیر است و دعوت به جنگ
داستانی پرفراز و نشیب و روایتی متفاوت از عاشورا در مجموعه نمایشی نامیرا از اول تا آخر محرم هر روز ساعت 16:15 دقیقه از شبکه سراسری معارف نامیرا
که دیدم پسرام چشه گریون اومدن هر کدوم یه گوشه شمشیر و زمین زدن یکیشون میگفت دیدی ما رو عاشق ندونست یکیشون میگفت حسین ما رو لایق ندونست پسران میگن دایی تو رو خیلی دوست داره تو برو ازش بخوام بگو آخرین باره بگو با برادرت آخرین خواهشمه بگو بچه‌هام فدات میدونم خیلی کمه حسین حالا من چی کار کنم چجوری خیمه برم تو بگو که چی بگم تو جواب مادرم اسم مادرم اومد خواهرت فدا سرت رو من و زمین نزار تو را جون
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین این جمله رو هر چقدر بگیم بازم کمه میدونید که به تعداد سلام هایی که بر مولا ابا عبدالله حسین علیه السلام بدیم آقا جوابمون رو میدن، و چه لذت بخشه جواب سلامی که از طرف ابا عبدالله حسین علیه السلام بشه. خب دوستان عزیز، پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم به مدت 5 دقیقه گزیده ای از صحبت‌های رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی رو خواهید شنید. رأس ساعت 14 زنگ خبر به صدا در میاد. به استدیوی خبر رادیو در تهران خواهیم رفت. 45 دقیقه آخرین اخبار ایران و جهان رو خواهید شنید. پیام ولایت تقدیم شما.
روشنگر ماست اسلام، همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ماست، نور دل او خامنه ای رهبر ماست.
امام حسین به فکر سرکوب کردن قدرت‌های طاغوتی بود. اگر با گرفتن حکومت می‌شد و اگر با شهادت و دادن خون می‌شد. امام حسین علیه السلام می‌دانست که اگر این حرکت را نکند، این امضای او، این سکوت او، این سکون او چه بر سر اسلام خواهد آورد. وقتی قدرتی همه امکانات جوامع را یا یک جامعه را در اختیار دارد و راه طغیان را پیش می‌گیرد و پیش می‌رود، اگر مردان حق و داعیه‌داران حق اظهار وجود نکنند در مقابل او، تخطئه نکنند این حرکت او را، اینها امضا کردند کار او را، یعنی ظلم به امضای اهل حق میرسه بدون اینکه خودشون خواسته باشن. این گناهی بود که معاصران امام حسین از بزرگان و آقازادگان بنی هاشم و فرزندان سرداران بزرگ صدر اسلام اون روز مرتکب شدن. امام حسین این رو بر نمیتافت، لذا قیام کرد. نقل شده است که بعد از آنی که امام سجاد بعد از حادثه عاشورا به مدینه برگشت، شاید 10 ماهی 11 ماهی فاصله شده بود از اون وقتی که رفتند این کاروان از مدینه بیرون تا دوباره برگشتند، یه نفر آمد خدمت امام سجاد عرض کرد یا ابن رسول الله، دیدید رفتید چه شد؟ راستم میگفت دیگه، این کاروان در حالی رفته بود که حسین ابن علی خورشید درخشان اهل بیت، فرزند پیغمبر و عزیز دل پیغمبر در میان اونها بود و در رأس اونها بود. دختر امیرالمومنین با عزت و سرفرازی رفته بود، فرزندان امیرالمومنین عباس و دیگران، فرزندان امام حسین، فرزندان امام حسن، جوانان برجسته و زبده و نامدار بنی هاشم همه با این کاروان رفته بودن. حالا این کاروان بر میگشت، فقط یک امام سجاد مرد تو این کاروان بود، زنها اسارت کشیده، رنج دیده، داغ دیده. امام حسین دیگه نبود، علی اکبر دیگه نبود، حتی کودک شیرخوار دیگه نبود در میان این کاروان. گفت یبن رسول الله، دیدید رفتید چی شد؟ نقل شده است که امام سجاد فرمود فکر کن اگر نمی رفتیم چه می شد. این درسته، بله، اگر نمی رفتن جسم ها زنده می موند، اما حقیقت نابود می شد، روح ذوب می شد، وجدان ها پایمال می شد، خرد و منطق محکوم می شد در طول تاریخ. نام اسلام، حتی نام اسلام هم نمیمون.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد